27 آذر 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این بود دلیل کسانی که قائلند به این که شرط فاسد مفسد نیست، دلیلشون چیست؟ گفتیم خدمت شما دلیل اطلاق ادله وفاء به عقد و حل بیع و تجارت عن تراض، که این ادله اطلاق داره، میگه وفاء به عقد واجبه، بیع نافذه، تجارت عن تراض صحیح است، میخواد ضمنش یه شرط فاسد باشد یا نباشد. بنابراین خدمت شما عرض کردیم اقتضا که اطلاق این ادله باشد دال است بر این که شرط فاسد مفسد عقد نیست و عقد صحیح. پس بنابراین بر صحت عقد مقتضی موجود. حالا باید ببینیم آیا مانع برش هست یا نه. بعضی فرموده اند مقتضی موجوده ولی مانع وجود داره، و وقتی مانع وجود داشته باشد مقتضی نمیتواند در مقتضا اثر کند. مانع چیست؟ موانعی را ذکر کرده اند. از جمله این موانع، مانعی است که جناب شیخ در مبسوط نقل می کند. مبسوط جلد 2 صفحه 149 شیخ میگه من ان للشروط قسطا من العوض، میگه در مقابل شروط یه قسطی از عوض قرار داره. وقتی شرط فاسد میشه اون قسط از عوض که مقابل شرط مجهوله. فإذا سقط، یعنی وقتی إذا سقط الشرط لفساده، وقتی شرط اسقاط میشد به خاطر اینکه فاسده، اون عوضی که در مقابل چه میافتد؟ شرط میافتد، اون عوض میشه مجهول. نتیجه چقدر مقابل شرط فاسد شده میافتد، چقدر در مقابل مبی، معلوم نیست، و این موجب جهالت در ثمن میشد. لذا عقد محکوم به فساد. به عبارت دیگر ثمنی که پرداخت میشد توسط مشتری در مقابل مبیع مطلق نیست، در مقابل مبیع چیست؟ مشروط به شرط. چرا؟ به خاطر اینکه شرط تأثیر دارد و دخالت داره در زیادتی ثمن یا نقصان ثمن. بنابراین اگر شرط صحیح باشد قسطی از ثمن در مقابل این شرط صحیح واقع می شد، اما اگر همین شرط فاسد بشه فساد این شرط ملازم است با سقوط اون حصه ای از ثمن که در مقابل شرط، یعنی اون حصه ای از ثمن که در مقابل شرطه باید برگردونده بشه. خب چقدر در مقابل شرطه، چقدر در مقابل مبیعه، معلوم نیست. میشه جهالت چی؟ جهالت نسبت به ثمن. و ثابت است که جهالت سمن یا مسمن که جهالت در عوض این باشد از موجبات بطلان بیع است. آقای فاضله بودهی گفتیم شیخ می فرماید و شیخ طوسی و بعد فرمایش شیخ طوسی را تقریب کردیم که استدلال شیخ در یه جمله چیست. حالا میگه شما که قبول نکردیم، من دارم تقریب فرمایش شیخ رو میکنم. خب ما نمیگم، شیخ میگن، شیخ طوسی نه انصاری. خب بله، این فرمایش حضرت آقای رضایی است. ما تقریر مطلب شیخ کردم نه فرمایش آقای رضایی. شیخ میگه ببینید، میگه و خود شرط یه قسطی از ثمن داره، لذا همه قبول دارن که شروط میتواند موجب زیادتی ثمن بشه، میتواند موجب نقصان ثمن بشه. بنابراین ولی شروط قسط من الثمن. خب میگه اگر این شرط صحیح باشه، خب اون مقداری که در مقابل این شرط پرداخت شده صحیحه، هر چی که میخواد باشه. شما پولشو دادی، شرط دم صحیحه، شرطم وفا میشن، گیری پیش نمیاد. اما اون جایی که شرط فاسده، بنابراین وقتی که فاسده مشروطون علیه بهش وفا نمی کند چون فاسده. وقتی مشروط علیه وفا نکرد، شما بابت این شرط پول دادی ولی او وفا نمی کند. چقدر دادی، چقدر از ثمن بابت شرطه، میگه مجهوله. وقتی پولی که بابت شرطی که وفا نشده دادی مجهول باشه، چقدر بابت خود مبی دادی، اونم میشه مجهول. و جهالت ثمن موجب بطلان بیعه. این تقریر فرمایش شیخ طوسی. شیخ اعظم اینو نقل میکند، چهار تا اشکال میکند به شیخ طوسی. یه دونه اشکال چی؟ نقضی میکند. سه تا اشکال حلی. چهار تا اشکال میکند به این فرمایش شیخ طوسی. خب اشکال نقضی چیست؟ اشکال شیخ اعظم انصاری ها، میگه این فرمایش درست نیست. چرا؟ میگه خب اگر این بیان درست باشد که شیخ طوسی میفرماید ما ملتزم به این بیان بشیم، در باب نکاح هم و مهر باید ملتزم به این بیان بشویم، در حالی که هیچکی قبول نداره. این نقض شیخ. نکاح و مهر آمدن گفتن به فاضل پودهی، یک خانومیست بله چشم آبی، بلوند، سفید، فرانسوی، خب حالا اوکراین دلش میخواد، اوکراینی، خب شکل اوکراینی هاست، قبوله؟ میخوای؟ دهنش آب افتاد. گفتن فقط مهرش، این چون این خصوصیات رو داره مهرش بالاست. گفت باشه قبول. گفت بله من بابت فلانم پول میدم، طوری نیست، سر جانم فدای پول میدم طوری نیست. مهر را بالا گرفت، گفتم بیا. رفت تو هنجله، او رندی که این خصوصیات رو گفته بود تو هنجل خونه که جناب فاضل بوده ای رفت برق و قطع کرد. فاضل بوده ای تو تاریکی ها رفت جلو. در شب عملیات تو تاریکی کار رو تحویل گرفت. بعدم اون رند چراغ رو برق رو وصل کرد. چراغ اسم عملیات، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. چراغ رو که روشن کرد دید ای آقا این اصلا مال اتیوپیه، از حبشه، اصلا سفید و چشمابی و بله بلور و نمیدونم این حرفا تو کار نیست، هیچی چیه. ولی فاضله بوده ای کارا گرفته. خب یعنی دخول کرده. حالا که دخول کرده چقدر مهر رو باید بده؟ تمام مهر رو باید بده. در حالی که خانوم او شرایطی رو که گفته بودند یکیش را هم ندارد.
کلا گذاشتن
سره. بله کلا گذاشتن سره. لکن آیا میتواند چیزی از مهر را کم کند؟ میتونه؟ بگه خب ببینید این مهر اینقدرش مالی فلانه، اینقدرش مالی سفیدی، اینقدرش مال بلوندی، اینقدرش مال باربی، اینقدرش مال چشم آبی، تقسیط میشد دیگه. بنابراین هرچی ها که ندارد کم میکنیم و نتیجه مهر المسما، چون نمیدونیم چقدرش مال اوناست چقدرش مال خود قصه دخول است، مهر المسما میشه باطل. نتیجه اینجا باید رجوع بشه به مهر المسما. اگر فرمایش شیخ رو قبول کنیم مهر المسما اینجا باطله، مهر المثل باید بده. یعنی بهش میگن یک بله حبشیه اتیوپیه چقدر مهرشه؟ بله اون را باید بدهد، میشه مهر المثل. اگه حرف شیخ درست باشه، شیخ توس و شیخ اعظم انصاری میفرماید چی؟ میفرماید ولم یقل بهی هیچ که اینا نکفید که مهر المسما باطل باشد و منتقل بشد به مهر المثل. میگه هیچ که اینا نگفت. همون مهر المسما را باید بدهد و فساد و عقدم صحیح و فساد شرط چی؟ سرایت به عقد نمی کند. این مورد چی؟ یعنی جناب آقای رضایی چه می فرماین؟ فتوه شد اینجا؟
من عرض کردم که بطلانش را
یعنی نکاح باطله؟ پس تازه لپوده ای رو باید بخوابونیم، تازه شلاقش هم بزن. چون عقد باطله، جمع شده است با زنی که معقودش نبوده است. خیلی خوب، این هیچ که نگفته عقد باطل، هیچ که هم نگفته مهر از مسما تبدیل به مثل میشه. این جواب نقضی شیخ. این جواب نقضی هم درسته هم نادرسته. این فرمایش شیخ، اگر شیخ انصاری میخواد اجماع رو بیارد وسط، پا اجماع رو میکشد وسط، میگه اینجا این مهر المسما تبدیل به مهر النصف نمیشد. اگه قصه استدلال به اجماع است، خیلی خب، فهو پس استدلال اجماعه. به اجماع تو نکاح اینو میگیم. حالا باید ببینیم این اجماع آیا تو بی هست یا نیست. خب وقتی این اجماع در بی نباشد که انتاج ندارد که. یا اگر به واسطه نص در نکاح که میگد نکاح اگر دخول کرد او مهر المسما رو باید بده، و اگر دخول نکرده باشد چقدرشو باید بده؟ نصفشو باید بده. به عقد زن مالک نصف مهر المسما میشد، به دخول مالک تمام میشه. لکن اگر شیخ تمسک به نص میکند که ما در نکاح این نص داریم، خیلی خوب، این تمسک به نصه. تمسک به نص باشد، خب این نص که ما تو بی نداریم که، این نص تو نکاح داریم. متوجه شدیم چه میخوام بگم؟ این نقض شیخ، میخوام بگیم بر شیخ طوسی وارد نیست، به جهت این که این نقض درسته بر شیخ، لکن لم دارد. لمش چیست؟ یا اجماع یا نص. یعنی به یکی از این دوتا، یا به این دوتا این نقض بر شیخ وارد میشه. یعنی در باب نکاح اجماع داریم مهر اگر مسما بود تبدیل به مهر المثل نمیشود، یا نص داریم. پس پشت سر این فرعی که جناب شیخ انصاری میگه و این فرع را به عنوان نقض برای شیخ طوسی ذکر میکنه، یا اجماع یا نص. در باب بی این اجماع و نص وجود ندارد، بنابراین این نقض بر شیخ نمیشود. دیدید چی گفتم برادون؟ فهمیده یا نفهمیده؟ جا افتاد؟ خب حالا بگم این حرف مال کی بود که گفتم؟ نه، چون ما سب این حرفی که برات گفتم که اشکال بر نقض شیخ، ما تو اصفهان یه آقایی داشتیم به نام آیت الله شیخ مرتضای اردکانی، که حالا مردم اردکانی رو میگن اردکونی، خب عوام اینجوری میگن دیگه. مرحوم شیخ مرتضای اردکونی عوام اینجور میده باشه دیگه، تهرون هم که باشی
بله
همینه. ایشون را اول انقلاب، انقلابیون بله، از این شهر دیگه بلایی به سرش آوردن که رفت تهران. همینجا تو بازار مسجد شیشه نماز میخوند و وکیل تام الاختیار مرحوم آیت الله گلپایگانی بود. بله. و مرد درس خونده ملایی بود، یه حاشیه دارد بر مکاسب شیخ به نام قنیت و طالب دل حاشیت علل مکاسب، پنج جلد چاپ شده. بله. در جلد پنجمش بله همینجا این نقد رو بر شیخ دارد. خب بله ایشون رو دیگه کارش رفت تو دادگاه بعد انقلاب تا خل لباس و تا فلان و وساطت کردن مرحوم آیت الله گلپایگانی و آیت الله مظاهری زنده دام ذله. بله خودشون فرمودن که آقای گلپایگانی منو خواست گفت برو پیش آقای خمینی و وساطت آقای عاشق مرتضی اردکونی رو بکن، کاری نداشته باشن ایشونو. ایشون میگفت، خود ایشون برای من گفتن، فرمودن گفتن منم رفتم و گفتم آقا آیت الله گلپایگانی میگن ایشون کسی تعرض بهش پیدا نکنه. فرمودن که خب پس اگر آیت الله گلپایگانی اینو گفتن بگویید همین امشب از اصفهان خارج بشن تا کسی باش کاری نداشته باشه. همین امشب یعنی کمتر 24 ساعت خارج بشه از اصفهان. وقت میگه منم، ایشون گفتن منم آمدم به آیت الله گلپایگانی گفتم اینجوری گفتن، آقای گلپایگانی هم از طرف ایشون با شیخ مرتضی تماس گرفتن فوری برو بیرون از اصفهان. ایشون هم همون شبانه حرکت کرد به سمت تهران، رفت خانه پسرش در تهران، دکتر علی الشمس اردکانی پسرش بود، تهران ساکن بود، رفت خانه پسرش و دیگه اونجا بود تا فوت شد. بله کوه تهران بود دیگه، حالا رفت تهران و دیگه اونجا بود. عده‌ای از فضلای تهران که فهمیدن ایشون آمده تهران و اینا درسی با ایشون گذاشته بودن، درس در حد 2 نفر 3 نفر 5 نفر میرفتن خونه پسرش و ایشون چه میگفت برای اینا یه درسی میگفت، ولی کار علمیشو رها نکرد. همین حاشیه مکاسبشو یه 2 جلدش چاپ شده بود، 5 جلدش کرد در آورد. یه قضا و شهادات هم دارد، اونم به نظرم ما داریم که در باب قضا هم یه چیزی نوشت و اونم در آورد و مرد ملایی بود. لیکن توی شهر چیزی که متاعی که خریدار ندارد علم است. هیچ عاشق مرتضی هیچ با هیچ هیچ کاری نکرد. بله حالا مثلا زمان شاه آقایون رو می بردن استقبال شاه، این بیچاره رو هم برده بودنش استقبال شاه، اون وقت عکس گرفته بودن، عکس ها رو منتشر کرده بودن، عکس ها افتاده بود به دادگاه ویژه تندروی بعد چی؟ بعد انقلاب. بله خب تو فرودگاه با شاه دست داده است مثلا، خب به زور سرهنگ زاهدی برده استش ملاقات شاه. ها یه عده دیگه هم بودن که ملاقات شاه میرفتن تو فرودگاه، اما اون وقت که میخواستن عکس بگیرن خداشونو میدادن عقب که تو عکس پیدا نباشه. حواستون هست؟ و یا مثل عاشق مهدی ما خدا رحمتش کنه، میبردنش رسیده بود تو فرودگاه، اینجا بود دیگه هوانی روز شهدا، تا رسیده بود فرودگاه به سرهنگ زاهدی، سرهنگ زاهدی گفته بود من ادرار دارم. سرهنگ زاهدی هم گفته بود آقا الان هواپیما اعلی حضرت 5 دقیقه دیگه میشینه. گفته بود ادرار دارم، خب الان چیکار کنم؟ پیرمرد به یکی گفته بود آقا رو ببر مستراح فرودگاه. رفته بود تو مستراح، آمده بود گفته بود من تو این کاسه چینی ها که نمیتونم بشاشم. گفته بود چیکار کنیم؟ گفته بود خب خودت بگو چیکار کنیم، من الان ادرار دارم، الان ادرارم میاد. گفته بود آقا هواپیما 5 دقیقه دیگه میشینه، شما اعلی حضرت یه دست بدین بریم. گفته بود میخوایی جلو اعلی حضرت بشاشم؟ گفته بود آقا رو ببرید خونشون، ببرید خونشون آقا رو که یه وقت جلو اعلی حضرت چی کار نه. حالا بعضی ها با رندی و زیرکی و اینا در میرفتن، مرحوم عاشق مرتضی گیر افتاده بود نتونسته بود در برد، توجه میفرمایید؟ و یه عکس مثلا ازش منتشر شده بود و بابت یه عکس بگذاریم. این نقض شیخ و جواب نقض شیخ.
این جواب که از تاریخ فرمودید جواب نقضی بود، ولی دو تا مسئله که در شرع مسلم است، یکی که حق خیار که داره این
کمه چی؟ نکاح؟ در نکاح خیار نیست،
در صورت فقدان شرع.
بله تو بی، تو بی، تو معاملات بله خیار داره.
یکی هم خلاصه در افزایش و در کاهش
و در
خرچی عوض
در چی؟
در افزایش، در افزایش و کاهش عوض شرط
سمر. بله اینا رو مناقشه ای نداریم، کلام این است که شیخ میگه شرط که فاسد شد و ثمن مجهول میشه، ثمن مجهول شد عقد باطل. این حرف شیخ. شیخ انصاری میگه آقا اگه این حرف شما درست باشد نکاح هم باید بیاد، این حرف شما تو نکاح، در حالی که در نکاح اگر شرایطی که گذاشتن برا زوجین اگر اون شرایط نباشد کسی نگفته نه اینکه نکاح باطل بشه، مهر از مسما تبدیل بشد به مهر المثل. خب شیخ میگه هیچ که اینو نگفت، یعنی الان دخترک میاد میگه شوهر من منو عقد کرده به عنوان اینکه من باکره باشم و من باکره نیستم، عقدم درسته؟ میگیم بله. میگه آیا باید به شوهرم بگم من باکره نیستم؟ میگم نه، هیچی نگو، هیچی نگو. خب لکن فقط میگیم از باب احتیاط عشر مهر را به شوهرت ببخش، چون عشر مهر عرشل چیه؟ عرشل بکارت است. خب و چون باکره نیستی بعدها، حالا هم لازم نیست، بعدها که شوهرت مهر داد اگر داد یک دهم رو برگردون، لازم هم نیست بگوی برای چی برمیگردونم، همینجور بهش برگرد. مثلا مستحب هستن که زن از مهر خودش یه چیزی به شوهر چی ببخشد. این استحباب هست، بگن من به این استحباب میخوام عمل کنم و عشر را به شوهر ببخشم، او وقت دیگه قصه حل. خب یعنی شرط در نکاح اگر تحقق نداشته باشه، هیچ که نگفته مهر المسما تبدیل میشد به مهر المثل. این نقض شیخ. میگه جناب شیخ طوسی اگه فرمایش شما درست بود، باید تو نکاح هم درست بشه، مهر المسما بشه مهر المثل، هیچ که نمیگه. نقض وارده. کسی در باب نکاح اینا نمیگن، لکن لم دارن. لمش چیست؟ چراییش چیست؟ چراییش یا اجماع یا نص یا هر دو. خب چون اجماع داریم یا نص داریم، مهرل مسما تبدیل به مهر المثل نمیشه. لکن در باب بیع نه چنین اجماعی وجود داره نه چنین نصی، بنابراین نقض بر شیخ وارد است و وارد نیست. وارد است به واسطه نص و اجماع، و وارد نیست بر شیخ طوسی چون در باب معاملات اقتصادی و داد و ستد و بیع و شرا نه چنین اجماعی وجود دارد نه چنین نصی. و این رد نقض شیخ انصاری مال مرحوم آیت الله آشخ مرتضای اردکانی خودمون بود در کتاب قنیت و طالب. و صلی الله علی محمد و آله.